صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای عیسی مسیح زنده و ای نجات دهنده بشر، تو را شکر و سپاس میگوییم که مظهر و کلمه خدایی و حقانیت خداوند را در خود و تعلیماتت در زندگیت به ما ثابت گردانیده ای. تو را شکر میکنیم که به دعوت حق لبیک گفته و حاضر شدی جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کنی و قربانی شوی تا کفاره گناهان ما را بپردازی و ما را از مرگ ابدی برهانی. بار الها به درگاهت آمده ایم تا به عمق محبت تو که در عیسی مسیح آشکار شده پی ببریم و به بزرگی و لطف تو نسبت به ما انسانهای خطاکار واقف شویم. تمنا این که در این ساعت توجه ما را از مشغولیات دنیوی برهان و در عوض متوجه حضور مقدست بگردان. افکار ما را متوجه خود نمایی خدا، تا تو را بهتر بشناسیم و به تو نزدیکتر شویم. خداوندا، ایمان کامل داریم که کلام تو حقیقت و راستی است. تمنا این که آن را بر ما مکشوف بگردان، زیرا قلب‌های ما را منور ساخته و به ما فهم عطا می‌کند. این تمنا را به لیاقت و شایستگی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. فیض و سلامتی خدا یکتا که مافوق عقل بشری است بر شما باد. امیدوارم که خوش و سلامت بوده و در شادی الهی روزهای خود را به سر بیاورید. من خدمتگزار شما کشیش سید رضا مسعودی، خدا را به خاطر این فرصتی که عنایت فرموده تا با شما باشم سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانم با فروتنی کامل کلام مقدس او را براتون بخونم و با توضیح دادن معنی آیات حقایق الهی را به زبانی ساده و قابل فهم به عرضتون برسونم، تا شما نیز با ایمان آوردن به حقیقت الهی نجات و آزادی از گناه را صاحب شده و حیات جاودانی این عطیه آسمانی را نصیب خود سازید. در روزهای اخیر ما از شما شنوندگان عزیز نامه‌های بسیاری دریافت کردیم که از محبت شما یاران بی نهایت سپاس گذاریم. خدمتتون عرض شود که بسیاری از شماها در نامه‌های قبلیتونم به ما یادآور کرده بودید که بهتر است ساعات برنامه‌های عصر را تغییر بدهیم، زیرا وقت آن برای اکثریت نامناسبه. ما هم با کمک خدا به زودی، یعنی اواخر ماه سپتامبر یا اواخر ماه شهریور، وقت برنامه را عوض خواهیم کرد. به احتمال زیاد به ساعت 9:30 شب تغییر خواهیم داد. البته ساعت دقیق را قبلاً برزتون خواهیم رسانید. موضوع دیگر این که از ما خواسته بودید زندگی عیسی مسیح را برایتان بازگو کنیم. مسلماً این کار را خواهیم کرد. ولی ما هدفمون اینه که شما از تاریخ ارتباط خدا با بشر و همه پیامی که خداوند در طول تاریخ به بندگانش داده است آگاه بشوید و برای همین است که ما اول از کتاب تورات استفاده می کنیم، یک کتاب تورات را یا یک قسمت از آن را براتون می خونیم، توضیح می دهیم و سپس یک قسمت از انجیل مقدس را نیز دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب سعی می کنیم که به این روش تمام کتاب مقدس را، هم تورات و هم انجیل مقدس که نقشه کامل خدا برای نجات من و شماست، مطالعه کنیم و شما از تمام حقیقت آگاه باشید. امیدوارم که این امر باعث برکت و فیض همه شما عزیزان بشه. با بیان این مقدمه حالا از شما دعوت میکنم که توجه خود را به کلام خدا مبذول داشته و اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 17 از کتاب پیدایش صفحه 20 بگشایید تا با هم آن را مطالعه کنیم. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید آن را داشته باشید، حتما برای ما بنویسید تا به عنوان هدیه آسمانی آن را تقدیم حضورتون کنیم. آدرس در پایان اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در برنامه گذشته فصل 16 کتاب پیدایش را مورد مطالعه قرار دادیم و گفتیم که خدا به ابرام پسری عطا کرد به اسم اسماعیل که مادرش کنیز ابرام یعنی کنیز سارا بود. اسمش هاجر بود. زن ابرام سارای نازا بود و از او هیچ فرزندی نداشت. یعنی ابراهیم از سارا هیچ فرزندی نداشت. بی اولادی سارای رنج می داد. 13 سال پس از تولد اسماعیل، در حالی که ابرام و سارای هر دو بسیار پیر بودند، خداوند دوباره به ابرام ظاهر میشه و با او عهد و پیمان میبندد. فصل 17 به نظر اکثر دانشمندان علم الهی کلید درک مطالب کتاب پیدایش است، زیرا در این فصل خدا نه فقط به ابرام ظاهر میشه بلکه عهد و پیمان با او میبنده و نشان میدهد که خداوند عهد خود را نه با اسماعیل بلکه با اسحاق یا فرزند موعود استوار خواهد گردانید. اسماعیل پدر همه اعراب محسوب می شود، اما فرزندی که خداوند به او عطا می کند، به ابراهیم عطا می کند، نامش اسحاق خواهد بود و او پدر همه یهودیان خواهد بود و نجات دهنده موعود نیز از نسل یهود خواهد بود. گوش کنید به آیات فصل 17 از کتاب پیدایش. کلام خدا می گوید و چون ابرام 99 ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: من هستم خدای قادر مطلق. من هستم خدای قادر مطلق. پیش روی من بخرام و کامل باش. پیش روی من بخرام و کامل باش. و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرد گفت: اما من اینک عهد من با توست و تو ابرام پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجد آیند و عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلن بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم و زمین قربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و من خدای ایشان خواهم بود. دوستان عزیز، در این 7 آیه خدای تعالی، خدای قادر مطلق، خدای یکتا، خدای محبت، امید و تسلی کاملی را به ابراهیم عطا می کند. در زمانی خدای تعالی به ابراهیم ظاهر می شه که او 99 سال از عمر خود را گذرانده بود. 13 سال پیش از هاجر، کنیز همسر خود سارا، صاحب تنها فرزند یعنی اسماعیل شده بود. اما در طول این 13 سال نفاق و کینه بین هاجر و سارا افسردگی برای ابراهیم به بار آورده بود. در ایام کهولت، در آخرین سالهای عمرش، خدای مهربان رحمت خیش را مجدداً به نحو بسیار مخصوصی بر ابراهیم می‌فرستد و او را فرا می‌خواند و با او سخن می‌گوید. در آیه 1 خداوند خود را اینطور معرفی می‌کند: ای ابرام، من هستم، من خدای قادر مطلق. این اولین بار است که در 16 فصل تورات مقدس خدای یکتا خود را به اسم خدای قادر مطلق معرفی می کند. در کلمه عبری یا در زبان عبری به معنی الشده است، یعنی خدای مطلق و ابدی و ازلی، خدای بی انتها، تنها خدای آسمان و زمین و هستی و تنها خدای مطلق، جز او خدای دیگری نیست، او خدای مطلق است، الشدای. 13 سال پیش خداوند یکتا به ابراهیم ظاهر شده بود و به او وعده داده بود که او را وارث سرزمین کنعان نموده و از او ملت‌های بسیاری به وجود می آورد. فقط در آن زمان که خداوند دوباره به او ظاهر می شه، اسماعیل از نسل ابراهیم بود. ولی ابراهیم ایمان خود را هرگز نسبت به وعده خدا از دست نداده بود. حالا پس از 13 سال خداوند دوباره به او ظاهر می شه. و قبل از اینکه به او وعده بدهد، به او امر می کند که ای ابرام، من خدای تو هستم. امر خدا این است که می گوید پس پیش روی من بخرام و کامل شو. پیش روی من بخرام و کامل شو، یعنی در راه من، در طریق من قدم بزن، در طریق من زندگی کن، خواسته و هدف و اراده مرا به جا آور و کامل بشو. دوستان عزیز، امروز نیز اگر خدا اراده فرماید که با من و شما صحبت کند، همین جملات را، عین این جملات را تکرار خواهد کرد که ای بنده من، پیش روی من برو و کامل شو، طریق مرا پیروی کن، در آنچه که گفتم تأمل نما تا کامل شوی. از نظر خدا کاملیت انسان نه در مقام است و نه در حکمت، نه در سواد داشتن است و نه در سیاست بودن، نه پادشاه بودن است و نه رئیس جمهور، نه دکتر بودن است و نه مهندس بودن. از نظر خدا کاملیت یعنی مطابق اراده او زندگی کردن. و دوستان عزیز، اگر می خواهید کامل شوید، بایستی دیدگاه و مسیر زندگیتون رو عوض کنید. اگر می خواهید از نظر خدا کامل شوید، بایستی از اوامر او پیروی کنید و اراده او که در کتاب مقدس آشکار شده است از آن پیروی نموده در زندگیتون عملا نشان بدهید. دیدگاه دنیا و برداشتی که مردم عالم از کامل بودن دارن با آنچه که خدا آن را کامل می داند بسیار متفاوت است. اکثر مردم هدفشون اینه که تحصیلات خود را به بالاترین درجه برسونن. سعی میکنن اطلاعات کاملی را در هر جنبه زندگی به دست بیاورن. کوشش میکنن با مقام و با نفوذ بشن. همه چیز را به دست بیارن تا کامل بشن. ولی خدا میگوید کامل بودن انسان زمانی عملیه، زمانی به تحقق میپذیره که پیش روی او بخرامن، در طریق او زندگی کنن و برای زیستن در طریق حق، دوستان عزیز، هیچ نیازی به شغل و تحصیل و مقام نیست. یعنی نباید وجود یا عدم وجود شغل و تحصیل و ثروت و مقام مانع قدم زدن ما، مانع زیستن ما در طریق حق باشه. وقتی با خدا باشیم، وقتی اراده او را به جا بیاوریم، آن وقت از نظر خدا کامل محسوب می شویم و این هدف غایی و نهایی همه ما باید باشد. خیلی خوبه که شغل داشته باشیم، خیلی خوبه که سواد داشته باشیم، خیلی خوبه که صاحب مقام داشته باشیم. اینا چیز مفیده و خدا ضد اینا نیست، ولی نبایستی بگیم که چون که این چیزها رو نداریم، بنابراین نمیتوانیم در نظر خدا، از دیدگاه خدا کامل باشیم. خیر، دیدگاه خداوند پیروی کردن در اوامر اوست که ما را کامل میکند. خداوند اول از ابراهیم انتظار دارد که در طریق او زندگی کند و بعد از اینه که به او وعده میدهد. دو چیز در اینجا خدا به ابراهیم وعده میده. اول میگوید که تو پدر امتهای بسیاری میشه و دوم میگه تو صاحب سرزمین کنعان میشی، هم او و هم نسل او. و عهدی که خدا میبنده نه فقط با ابراهیمه، بلکه میگوید با نسل تو. در آیه 5 خداوند میگوید از این پس اسم تو دیگر ابرام نباشه بلکه ابراهیم. خداوند اسم ابرام را به ابراهیم تغییر میداد، چون معنی اسم ابراهیم به معنی پدر امتها میباشه. به عبارت دیگر خداوند میگوید تو پدر امتهای بیشماری خواهی بود. و دوستان عزیز، امروز وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که گفته خدا عیناً عملی شده. و چه افتخار بزرگی برای ابراهیم است. او پدر امتهای بسیاری است و در طول چند هزار سال گذشته از دو فرزند او یعنی اسماعیل و اسحاق ملتهای عظیمی به وجود آمدند. میلیون‌ها انسان از نسل ابراهیم به وجود آمدند و بایستی گفت که در عالم معنویت نیز جمعیت بسیاری فرزندان ابراهیم محسوب می شوند. حضرت پولس در رسالهش به رومیان فصل 4 آیه 16 همه مسیحیان را، همه کسانی که گناهانشون بخشیده شده و با ایمان به مسیح زندگی جاوید پیدا کردن، فرزندان ابراهیم می داند. در اینجا معنی فرزند البته به معنی شبیه ابراهیم زندگی کردن و مسیحیان چون به وسیله ایمان آوردن صاحب نجات شده و عادل محسوب شدند، به فرزندان ابراهیم مسما می شوند، زیرا ابراهیم توسط ایمانی که به خدا آورد او عادل محسوب گردید. کلام خدا می گوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالتش گذاشته شد. در آیه 7 خداوند می گوید ای ابراهیم، این عهدی که من با تو می بندم نسل بعد نسل پایدار خواهد بود. و در آیه 8 می گوید و زمین قربت تو، یعنی این زمینی که تو داری در آن زندگی می کنی که برات به اصطلاح قریبه، تمام زمین کنعان را به تو و به ذریت تو به ملکیت ابدی می دهم. و سپس می گوید من خدای آنان خواهم بود، من مواظب آنها خواهم بود. دوستان، خدا با ابراهیم عهد می بنده، ولی از ابراهیم هم می خواهد که وظیفه خود را در این حالت انجام بده و نسبت به اون عهد وفادار باشه. به طور که در آیه 9 می خوانیم پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو ای ابراهیم عهد مرا نگاه دار. عهد مرا نگاه دار. تو عهد مرا نگاه دار. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند شرطی را قائل میشه. در عهدی که با ابراهیم می‌بنده شرط به وجود می‌آوره. می‌فرماید تو عهد مرا نگه دار، نسبت به آنچه گفتم وفادار باش تا من این چیزهایی که گفتم در زندگیت عملی کنم. و این نشان می‌دهد دوستان عزیز که من و شما نیز در برابر عطایا و رحمت و فیضی که از جانب خدا دریافت می‌کنیم مسئولیت‌هایی داریم. درست است که خدا در عیسی مسیح نجات بشر را آماده کرده و به همه کسانی که به او ایمان آوردن حیات جاودانی عطا می‌کند. ولی باید دانست که در برابر عطایای الهی، در برابر نجات و حیات جاودان ما نیز مسئولیت‌هایی داریم. بایستی در ایمان باقی بمانیم. بایستی در اراده الهی زندگی کنیم. در غیر این صورت ما خودمون رو از طریق حق دور می‌کنیم و در نتیجه از برکات الهی نیز محروم خواهیم شد. از آیه 10 خداوند به ابراهیم امر می‌کند که همه ذکور و حتی خود او ختنه بشن. فرمان ختنه را خدا برای اولین بار به حضرت ابراهیم و سپس به موسی عطا کرد. یعنی یهودیان اولین قومی بودند که ختنه شدن جزو رسومات مذهبی آنان محسوب گردید و دستور خداست که همه بایستی مطیع آن باشند. از آیه 9 الی 14 در این مورد خدمتتون میخونم. خداوند میگوید این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو، و بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست. هر پسر 8 روزه از شما مختون شود، هر ذکوری در نسل های شما خواه خانزاد و خواه زرخرید و از اولاد اجنبی که از ذریت تو نباشد، هر خانزاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما جاودانی باشد. دوستان، در اینجا خدا به ابراهیم امر میکنه که جنس مذکری که در منزل اوست ختنه شود و عمل ختنه را برای همه مردان از حالا تا به ابد نگاه دارند. دقت کنید، عمل ختنه باعث نجات ابراهیم و فرزندانش نمیشه. عمل ختنه آنها را وارد ملکوت الهی نمیگرداند. عمل ختنه سبب نشد که آنان مقدس محسوب بشن. عمل ختنه آنها را به اصطلاح مؤمن نمیکنه. آنها را وارد پیمان خداوند نمی کند، بلکه چون آنان یعنی ابراهیم و خانوادش در پیمان خدا قرار داشتند، چون آنان مورد لطف خدا واقع شده بودند، چون ابراهیم عادل شمرده شده بود، به خاطر این آنان عمل ختنه را انجام میدن. چون آنان در پیمان خدا قرار داشتن، عمل ختنه در مورد آنها عملی باید بشه و این امر دارای اهمیت فراوانیه. چرا؟ چون خیلی از مردم معتقدن که اگر اعمال مذهبی را انجام بدهن، آن وقت آنان شایسته ورود به ملکوت الهی می شون. عبادت می کنن، دعا می خونن، روزه می گیرن، خمس و زکات می دن، خودشونو با زنجیر و چاقو و قمه مجروح می کنن که به اصطلاح دارن مراسم مذهبی را انجام می دن و خدا آنها را می بخشه و وارد بهشت می کنه. بعضی ها هستن تمام رسومات مذهبی را دقیقاً مو به مو اجرا می کنن. مواظب هستن که پای راست یا پای چپ کدوم رو اول بر می دارن. مواظب هستن که ریششون رو بشورن نشورن. مواظب هستن که آیا لباس اینطور بپوشن نپوشن. دوستان عزیز، این چیزها انسان را مؤمن نمی کند. این چیزها انسان را وارد بهشت نمی کنه. این قوانین جسمانی انسان را وارد ملکوت خدا نمی کنه، بلکه ایمان است. و در اینجا میبینیم که خداوند در اینجا به ابراهیم امر میکنه که عمل ختنه رو انجام بده، ولی خیلی واضح نشون میده که این امر ابراهیم رو وارد عهد و پیمان الهی نمیکنه، بلکه چون او در پیمان خدا بود عمل ختنه رو انجام داد. و ما مسیحیان هم بایستی همین روش رو در مد نظر داشته باشیم که نجات ما نجات اعمال و خیرات و انجام رسومات مذهبی نیست، بلکه فیض خداست. و چون ما با ایمان نجات را یافته ایم، اشتیاق ما به انجام کارهای خیر و امور مذهبی شعله ور شده است. یعنی ما به کلیسا نمی رویم تا عادل شمرده شویم، بلکه چون به وسیله جانبازی و صلیب مسیح گناهانمون بخشیده شده، به کلیسا می رویم تا او را عبادت کنیم و از روی میل و آزادی و عشق و علاقه او را بپرستیم. فراموش نکنید که اعمال نیک ما را نجات نمی بخشد، بلکه ما اعمال نیک انجام می دهیم. چرا؟ چون بخشیده شدیم. ما خوبی می کنیم. چرا؟ چون خداوند به ما خوبی کرده. ما مطیع کلام خدا هستیم. چرا؟ و به آنم عشق می ورزیم، چون خداوند ما را در نجاتش قرار داده است. خدای تعالی نه فقط در اینجا می بینیم که به او امر میکنه که این اوامر رو انجام میده، بلکه صریحا نشون میده که او یعنی ابراهیم همراه اوست، در عهد او قرار گرفته است. خدا اسم ابرام را به ابراهیم تغییر میده، همچنین همسر نازای او را سارا را عوض میکنه، اسمشو عوض میکنه و لطف خودشو نسبت به او نشون میده و او را مادر ملتهای بسیار میگرداند، به طوری که از آیه 15 در دنباله گفتگو بین خدا و ابراهیم اینطور می‌خوانیم: و خدا به ابراهیم گفت اما زوجه تو سارای نام، او را سارای نخوان، بلکه نام او ساره باشد و او را برکت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید، او را برکت خواهم داد و امتها از وی به وجود خواهند آمد و ملوک امتها از وی پدید خواهند شد. آنگاه ابراهیم بروی در افتاد، بخندید و در دل خود گفت آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد شود و ساره در 90 سالگی بزاید؟ دوستان عزیز، این آیات سخن از لطف خدا بر ابراهیم و ساره می کند. ابراهیم 99 سال داشت و ساره 90 سال. از نظر طبیعت غیر قابل قبول بود که آنان صاحب فرزندی بشن. هیچ منطقی نمی توانست این گفته خدا را در اون لحظه بپذیره. آخه چطور از دو شخصی که از نظر تولید مثل هر دو مرده محسوب می شوند، یکی 90 ساله و دیگری 99 ساله فرزندی تولد بشه؟ ولی ابراهیم گفته خدا را می پذیرد، قبول می کنه. چرا؟ چون او به خدای قادر مطلق، خدایی که قادر به انجام کارهای مافوق عقل و طبیعت است، ایمان کامل دارد. می فرماید ابراهیم به روی در افتاد و خندید. مقصود از بروی در افتادن ابراهیم همان پرستش اوست که صورت خیش را به خاک می افکند. حالا سوال میشه پس چرا ابراهیم خندید؟ آیا خدا را مسخره میکنه و یا انتقاد از گفته خدا میکند؟ خیر، جواب منفیه. زیرا در هیچ جایی از کلام خدا اشاره به این که او نسبت به حرف خدا ایمان نداشت مطلبی ذکر نشده. در عوض خنده‌ای که ابراهیم در اینجا میکند، خنده شادی و اعتماد است که میگوید آیا برای مرد 100 سالی پسری به دنیا میاد؟ برای ساره که 90 سال از عمرش گذشته؟ البته باید گفت که ابراهیم این گفته خدا را نمیتونست درک کنه، اما درک نکردن او سبب بی‌ایمانی به خدا نشد. شاید در دل خود گفته باشه که خدایا عقلا این غیر ممکنه، ولی من به تو ایمان دارم و میدانم که تو قادر این کار را بکنی و تو را شکر میکنم ای خدا که این لطف را در حق من و ساره انجام میده و اون را با شادی و خنده میپذیرد. خدا را شکر میکنه. و دوستان عزیز، بدون شک اگر من و شما در کارهای پروردگار مهربان نظر کرده باشیم و با او در تماس باشیم، متوجه کارهای شگفت انگیز او شده و دیدیم که او کارهای انجام میده که مخالف عقل بشری است و موافق عقل بشره. یکی از کارهای عظیم خدا همون محبت بی پایان است که او نسبت به من و شما انسانهای گناهکار داره. عقلا غیر قابل قبول بپذیریم که خداوند ما را با تمام گناهانی که داریم محبت میکنه. کتاب مقدس میگوید خداوند ما گناهکاران را اینقدر دوست داره که مسیح رو میفرسته تا ما را از گناهان برهاند. شاید عقلا این غیر ممکنه که چطور خدا روی خوش به انسان گناهکار میدهد. عقل نمیتواند این را درک کند، ولی دوستان ایمان قادر است و ما از شما دعوت میکنیم که با ایمان به کلام خدا روی بیاورید و اون را مطالعه کنید. همون راهی که ابراهیم رفت، راهی که او را عادل محسوب کرد و برکت خدا را نصیب خود نمود. امروز نیز شما می توانید آن راه را از طریق ایمان به مسیح بپیمایید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که در ایمان به مسیح شاد و پیروز باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.